مثلا مجموعه کوچیک دولت اون نه، ولی یه مقرری هست که بار حقوقی داره. یعنی اگر که یعنی ملاکشان
بیشتر از این منظر هستش یا بحث شرعی قضیه هستش؟
نه، همه جهت قانون اساسی اینا بررسی میکنم، همه جهت مقایسه با عدم مقایسه با شرع.
البته آیین‌نامه ها رو که بحث مفصلی، ما تو بحث نظارت بر مصوبات مجلس صلاحیت شورای نگهبان پیشینیه، یعنی شورای مجلس قبل از اینکه بخواد اون مصوبهش قانون بشه شورای نگهبان باید به اون نظر بده. اما آیین در واقع آیین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت دولت، یعنی اون چیزی که در واقع شأنش نازل‌تر هست نسبت به قانون، اونجا وضعیت متفاوته. یعنی تقریبا میشه گفت مشابه در واقع نظارت‌هایی که تو کشور دیگه هم انجام میشه به صورت پسینی. اون همین جوری است که هیئت وزیران کارش رو انجام میده، یعنی مصوبه‌اش رو به تصویب میرسونه. اونجا اگر دیگه میشه بحث ترافعی، ما حالا بحثم خوبه در ادامه داشته باشیم. عموم کشورها نهاد دادرسی اساسیشون قضاییه، یعنی منوط به شکایت یا درخواست یک در واقع مقامی یا حتی خود مردم هست.
بی دلیل نیست اسم دادگاه قانون بله. اساسی هم روش گذاشتن.
عموم کشورها دادگاه قانون اساسی هستن از این جهت که هم قاضی حکم میده اونجا و همین که حالت ترافعی پیدا میکنه. هرچند خب البته شورای نگهبان ما ماهیتا متفاوته.
ترافعی یعنی چی آقای دکتر؟
یعنی بر منوط به درخواست و شکایت یک در واقع مقام دولتی یا حتی غیر دولتی است. از این جهت ترافعی، یعنی ما الان شورای نگهبان ما مصوبه مجلس و خودش مستقیما قبل از این قانون بشه ما باید نظر بدم. اما ترافعی و قضایی به این معناست که مجلس یا هیئت دولت مصوبهش رو میگذرونه و تبدیل به قانون میشود. بعد از اون اگه کسی شکایتی داشت میاد پیش دادگاه قانون اساسی یا نهاد دادرسی اساسی شکایتش رو مطرح میکنه، اونجا
از همون ریشه رفع و رجوع گرفته شده دیگه. بله، طرف بله، درسته. بله، بله. من عذر میخوام اینو خدمتتون میپرسم چون شنوندگان عزیزی که پای برنامه امروز ما اصلا از همه تیپ افرادی هستن. بله، بله. چون یه وقت ممکن بله. این سوال برشون پیش میاد، یه اصطلاح حقوقیه. بله. که بدونن معنیش چیه.
نظام حقوقی ما بعد آیین‌نامه های دولت و مصوبات در واقع هیئت وزیران راه در واقع دیوان عدالت اداری رو پیش بینی کرده. نهاد دیوان عدالت اداری یک نهادی است با سند اصل 170 و 173 قانون اساسی، ذیل قوه قضاییه محسوب میشه و اگر فردی از مردم شکایتی داشت نسبت به آیین‌نامه‌ها و مصوبات دولت که البته فراتر از این هم هست، نسبت به اقدامات دولت، نسبت به امور استخدامی و غیره، اگر شکایتی داشته باشه نسبت به دولت میره دادگاه، میره دیوان عدالت اداری، درخواستش رو مطرح میکنه. اونجا اگر شخصی یا مقامی در واقع شخصی این ادعا رو داشته باشه که این آیین‌نامه دولت خلاف شرعه، اگر کسی این ادعا رو داشته باشه قانون دیوان عدالت اداری مشخص کرده که این باید ارجاع داده بشه به شورای نگهبان. یعنی اگر یک فردی ادعا داشته باشه آیین‌نامه تاریخ فلان هیئت وزیران خلاف شرع هست، دیوان عدالت حق اظهار نظر نداره تا بفرسته به شورای نگهبان، شورای نگهبان نظر شرعیش رو که البته فقهای شورای نگهبان هستن نظر شرعیش رو بده به دیوان و دیوان بر اساس همون بررسی بکنه.
یکی از موارد عینی که الان باش مواجه هم هستیم این بحث افزایش حقوق کارکنان دولت بود که مصوبه مجلس ظاهرا یه چیزی بود، اون چه که دولت در واقع عمل کرد یه چیزی دیگه ای شد. این توی قضیه ترافعی شکایتی شد، شورای نگهبان هم بررسی کرد. میتونید بفرمایید چه نتیجه گرفته شد از این قضیه؟ ببینید. خیلی جالبه الان به هر حال این چیزی، سوالی که من مطرح کردم شاید سوال بسیاری از شنوندگان ما هم باشه چون آحاد مختلف، یعنی در واقع تعداد زیادی از مردم ما به هر حال به عنوان کارکنان دولت هستن. خوب استش که این بحث ترافعی که مطرح کردید به عنوان مصداقی هم بخوام بهش نگاه کنیم، میتونیم با این
ببینید مصوبه در واقع دولت بود که میخواست در واقع این کار رو انجام بده. عموم مطلب این بود که این مغایر با قانونه، نه مغایر با قانون اساسی.
آفرین.
یعنی وظیفه شورای نگهبان، صلاحیت شورای نگهبان محدود به قانون اساسی است و نسبت مغایرتش با قانون اساسی. این موضوع موضوعی بود که مصوبه دولت مغایر بود با در واقع قانون و اونجا دیگه صلاحیت شورای نگهبان نیست.
کدوم قانون؟ قانونی که قانون مصوبه بودجه رو میگه، چون بودجه سال 98 مصوبات بودجه سال خیلی خوب
چون مغایر اون بود راهاش مشخصه. یکی همین دیوانه که من عرض کردم، دیوان عدالت اداریه. یک صلاحیت دیگری که وجود داره، راه دیگری که وجود داره، صلاحیت رئیس مجلسه. رئیس مجلس طبق قانون اساسی یک وظیفه‌ای که داره اینه که مصوبات دولت رو باید رئیس مجلس شخصا، یعنی خود شخص رئیس مجلس که البته خب سازوکارش رو در واقع مشخص کرده و یک تشکیلاتی برای موضوع در نظر گرفته شده، رئیس مجلس موظف اون مصوبه هیئت دولت رو از حیث مغایرت یا عدم مغایرتش با قانون بررسی بکنه. و حالا اصلش هم وجود داره، میشه حتی در موردش هم گفت که
اون از آیین‌نامه داخلی مجلس یا
اصول قانون اساسی، اصل 85 قانون اساسی است که میگه رئیس مجلس هر جا در واقع اون رو مخالف قوانین و مقررات بدونه، اون رو موظف در واقع به اطلاع رئیس جمهور برسونه. و این هم یک راهیه خلاصه قانون اساسی در اختیار رئیس مجلس قرار داده که این اتفاق بیفته.
ممنونم آقای دکتر مسعودیان. یکی دیگه از وظایف اصلی شورای نگهبان نظارت بر امر انتخابات هستش. این یعنی چی؟ یعنی حدود اختیارات شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات از تا چه مرحله هستش؟
بله، حالا اگر اجازه بدید من این نظارت بر انتخابات رو عرض میکنم. اونتا قبلش به نظرم یه نکتهی مقفول موند.
تمنا میکنم بفرمایید.
به خاطر اینکه حالا شنوندگانم در جریان باشن، ببینید شورای نگهبان مصوبات هیئت وزیران دو جنس داره. اگر که این مصوبه با اجازه مجلس و در راستای تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی باشه، این رأساً باید بیاد شورای نگهبان. این بحث ترافعی که فرمودن در مورد اساسنامه های دولتی نیست. طبق اصل 85 قانون اساسی اگر که مجلس اختیار تصویب دائمی است، مثل اساسنامه شرکت نفت، اگه واگذار کنه به دولت و دولت بیاد اساسنامه را تصویب کنه، ما منتظر نمیمونیم که کسی شکایت کنه یا نکنه. نه، رأساً باید بیاد شورای نگهبان که از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع شورا نظر بده. این
اساسنامه باید مستقیم بیاد شورای نگهبان.
منتها این چیزی که آقای ندافو فرمودن در مورد اصل 138 همه.
بله، اتفاقا خواستم اصلاح بکنم. بله. 138
که بر اساس این اصل، نه اساسنامه، بلکه بر اساس همین اصل 138، هیئت وزیران حق داره برای انجام وظایف اداریش و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری خودش به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازه. بالاخره خب اینها رأسا نمیاد شورا، بلکه اگر کسی چه حقیقی چه حقوقی، یعنی چه شهروند عادی چه کسی که دارای سمته، اعتراضی داشته باشه نسبت به این آیین‌نامه دولتی، باید مراجعه کنه به دیوان عالی کشور، ببخشید دیوان عدالت اداری، و اعتراض خودش رو اونجا ثبت کنه. یه موقع است که شخص معتقده که این آیین‌نامه مغایره اصول قانون اساسیه که خود دیوان عدالت اداری بررسی میکنه، ولی یه موقع است که کسی ادعا میکنه که این آیین‌نامه مغایره با شرعه، که اون که خیلی زیاد ما داریم که آیین‌نامه ابطال شده به استناد مغایرته با شرع. لذا اگر شهروندان و شنوندگان احساس میکنن که آیین‌نامه دولتی وضع شده که واقعا مستلزم ظلم، اجحاف، مغایره با مسلمات شرعه، میتونن دادخواست بدن به دیوان. حالا دیوان وقتی که این جنس از درخواست ها اومد، چون خودش یه نهاد تخصصی نیست و فقیه نیستن عموما،
مراجعه میکنه به
فقهای شورای نگهبان.
یعنی همون نظارت
پسینی که آقای ندافو فرمودن اینجا هست. و شورای نگهبان در جلسات خودش این شکایات را بررسی میکنه، اگر مغایره شرع دونست خودش حق ابطال نداره، نامه میزنه به دیوان که آقای دیوان این آیین نامه از نظر ما خلاف شرعه و تمام. دیوانم به استناد همون رأی شورا دیگه ورود نمی‌کنه، آیین نامه را ابطال می‌کنه. این یه نکته بود.
خب آقای دکتر، چون ما وقتمون خیلی کمه، اگر اون سوال منم پاسخ بدید ممنون. هرچند که فکر می‌کنم پاسخ شما هم خیلی کوتاه خواهد بود، چون بایستی فکر می‌کنم یه 3-4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، باید ببندیم، جمع‌بندی بکنیم بحث امروز رو. خواهش می‌کنم بفرمایید اون بحث نظارت بر امر انتخابات.
بله، ببینید همونطور که عرض کردم به استناد اصل 99 قانون اساسی، یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی است.
رفراندوم.
بله، رفراندوم. که بر اساس، یعنی یکی از مواردی که محل تفسیر واقع شدم خیلی جالبه همین اصله، که در واقع از شورای نگهبان پرسیده شد که آقا این مفهوم نظارت در این اصل چیه؟ آیا از ابتدای شروع ثبت نام شروع میشه و تهش کجاست؟
درود بر شما.
یا نه صرفاً تا قبل از رأی گیری شورای نگهبان حق نظارت داره؟ رضا، شورای نگهبان بر اساس نظریه تفسیری که در سال 70 اعلام کردن، به طور صریح گفتن که نظارت مذکور در اصل 99 نظارت استصوابی است و شامل تمامی مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود. خب اگر بخوام یه توضیح مختصری در مورد نظارت استصوابی بدم و تفاوتش با نظارت استطلاعی یا اطلاعی، نظارت استصوابی یک نظارت فعال و پویا و به این معناست که شورای نگهبان دوشا دوش نهاد مجری که دولت باشه باید بیاد ارزیابی کنه تصمیمات نهاد مجری را نسبت به در واقع تمام فرایندهای انتخابات بررسی کنه،
یعنی هم از در نظر گرفتن صلاحیت کاندیداها، نحوه و چگونگی برگزاری انتخابات، نحوه و چگونگی در واقع شمارش آرا، اعلام نتایج
در تمامی مراحل حضور فعال باید داشته باشه.
خب حالا یه سوال است آقای دکتر، بعد از این، یعنی در واقع همه این فرایندها انجام شد، الان مسئلتون یه سوال مشخص شد که دوستانم میگن یه دقیقه بیشتر وقت، در یه دقیقه اینو توضیح بدید. یه فردی همه این مراحل رو گذرونده، الان متوجه میشن که مثلا این صلاحیت در واقع ورود مثلا به نمایندگی مجلس رو نداره، آیا بعد از این فرایندها شورای نگهبان میتونه اعمال نظر بکنه؟
ببینید اگر خیلی بخوام به طور خلاصه بگم، چون مصداقم پیدا کرد در سالهای اخیر، ببینید یه موقع است که شخص نماینده میشه، اعتبارنامش تصویب میشه و رسما نماینده مجلس میشه.
نه، تا قبل از اون ما میگیم
در اینجا شورای نگهبان هیچ صلاحیتی نداره، باید که از مکانیزم‌های دیگه وارد بشیم، مثل مراجع قضایی. منتها تا قبل از اینکه اعتبارنامه نماینده تایید بشه و رسما نماینده بشه، چون میدونید وقتی که نماینده رأی بیاره هنوز نماینده نیست، منتخبه.
درود بر شما. زمان که اعتبارنامش تصویب شد،
قبل از این که اعتبارنامش تصویب بشه، در اینجا به نظر من این نظر خیلی دقیقه که اینطوری بگیم که گاهی این گزارشی که از اون کاندیدا رسیده، گاهی در زمانی که شورای نگهبان بررسی میکرده وجود داشته. مثلا ایشون واقعا در همون زمانی که مدرک دانشگاهیش ارائه میداده، واقعا مثلا مدرک فوق لیسانس نداشته. متأ الان شورای نگهبان فهمیده، الان کشف شده، یعنی اون تخلف قبلی الان کشف شده، نه اینکه تخلفی حادث شده، الان کشف شده. خب میدونی که شورای نگهبان به خاطر اینکه خیلی محدودیت‌های زمانی داره، بالاخره کاندیداها فراوان هستند، مدت بررسی شورا خیلی محدوده، لذا اینا پیش میاد، خیلی طبیعی هم هست
بسیار.
که تخلفی الان کشف میشه در اینجا صلاحیت داره
بسیار.
ولی اگر تخلف نه تخلف تخلفی نبوده که در زمان بررسی شورا وجود داشته، در اینجاها به نظر من صلاحیتی نداره.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از مهمانان عزیز برنامه امروز، جناب آقای دکتر مسعودیان و جناب آقای دکتر ندافور. امیدوارم که بحث امروز تونسته باشه پاسخگوی بخشی از سوالاتی که تو ذهن شما شنوندگان عزیز در خصوص شورای نگهبان بوده باشه. من دعوت میکنم شما رو که برنامه فردا هم حتما در واقع گوش بدید، چون فردا هم ما در خصوص شورای نگهبان گفتگوی سیاسی خواهد بود. تا یک گفتگوی سیاسی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
نگاهی به اهداف تشکیل و وظایف شورای نگهبان موضوع برنامه زنده گفتگوی سیاسی بود که در حدود 76 دقیقه گذشته در آستانه سال روز تأسیس نهاد شورای نگهبان از شبکه رادیوی گفتگو تقدیم حضورتون شد. امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه به سمعتون رسیده مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا ساعت 22 با ما همراه باشید. برای شنیدن مجدد این برنامه یا برنامه‌های دیگر رادیو گفتگو دعوتتون می‌کنم ساعتی پس از پخش برنامه مد نظر سری بزنید به وبسایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftego.ir. میتونید فایل صوتی، فایل مکتوب و عکس‌های برنامه را از این وبسایت دریافت بفرمایید، یا میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و با جستجوی شبکه‌های رادیویی و یافتن رادیو گفتگو میان شبکه‌های مختلف برنامه مد نظرتون رو بیابید و در قالب فایل‌های 30 دقیقه‌ای این برنامه رو دریافت کنید.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روزه با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بیست و پنجم تیر ماه، همچین روزی سال روز تأسیس سازمان بهزیستی و روز تأمین اجتماعی در تقویم رسمی کشورمون نامگذاری شده. پس از بررسی و مطالعات دکتر محمدعلی فیاض بخش، سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی چنین روزی از ادغام 16 سازمان، نهاد، مؤسسه و انجمن خیریه تشکیل شد تا با اتخاذ تدابیر و ارائه خدمات و حمایت‌های غیر بیمه‌ای و با تکیه بر مشارکت‌های مردم و همکاری نزدیک سازمان‌های زیرفت در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی، بازپروری، پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی و نیز کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه‌های کم درآمد اقدام نماید.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این کلبه ویران ندارد، دل را به کف هر که استاد بنگه داری دیوان نداره، در
سلام میگم به شنوندگانی که همینک امواج رادیوی خودشون رو بر روی طول موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تنظیم کردن و رادیو گفتگو رو میشنوند. حضورتون عرض بکنم که امروز 25 تیر ماه سال روز سازمان بهزیستی و تأمین اجتماعی نام داره. شورای نگهبان با ادغام چند نهاد حمایتی موجود در سالهای آغازین جمهوری اسلامی ایران سازمان بهزیستی رو ایجاد کردند. پیشنهاد دهنده اصلی محمد علی فیاض بخش بود که در جریان حادثه هفتم تیر و نیز در انفجار حزب جمهوری به شهادت رسیدند. از مهمترین گروه های هدف سازمان بهزیستی میتوان به این موارد اشاره داشت: 1. کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست، 2. زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار، 3. آسیب دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب شامل کودکان خیابانی، کودکان کار، دختران فراری، زنان آسیب دیده، اختلالات جنسی، خانواده معتادین، 4. معلولین و سالمندان، 5. بیماران روانی مزمن، 6. آحاد جامعه نظیر کودکان تحت پوشش مهدهای کودک، خدمتگیرندگان خدمات مشاوره، افراد برخوردار از آموزش مهارت‌های زندگی و پیشگیری از اعتیاد. جا داره از همین تریبون فرارسیدن هفته بهزیستی رو به نیروهای خدوم و خدمتگزار رو همیشه در صحنه سازمان بهزیستی کل کشور تبریک و شادباش عرض بکنه.